آقای امیر مولاوردی خانی استاد خط فارسی ساکن ملبورن است. آقای مولاوردی خانی در سال 2012 مرکزی را به نام مرکز فرهنگی خوشنویسی فارسی استرالیا تأسیس کرده است. موزه تزمنیا چندی پیش نمایشگاهی را با نام This Too Shall Pass برگزار کرده بود. در بخش از این نمایشگاه اثر خوشنویسی آقای مولاوردی خانی به نام این نیز بگذرد با تصحیب خانم فرشته آذربانی در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده شده است. آقای مولاوردی خانی در گفتگو با رادیو اسپیس فارسی درباره تاریخچه خوشنویسی زبان فارسی، سبک‌های خوشنویسی فارسی و چگونگی راهیابی اثر هنریش به موزه تزمنیا سخن می‌گوید. جناب آقای امیر مولاوردی خانی، بسیار سپاسگزارم که دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب مولاوردی خانی، امکان داره در ابتدای گفتگو لطفاً کمی از خودتون برای شنوندگان ما بفرمایید؟ شما چه سالی به استرالیا مهاجرت کردید و اکنون به چه کاری اشتغال دارید؟
بله، با سلام حضور جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو اس‌بی‌اس، بنده مولاوردی خانی هستم اونجوری که فرمودین و از سال 2000 و در واقع در سال 2000 من به استرالیا اومدم که در واقع با توجه به کاری که داشتم و حرفه‌ای که داشتم، چون حرفه خودم در واقع نرسینگ هستش و در اونجا در ایران به عنوان یه بهال نرس کار میکردم، بعدم اومدم اینجا و این حرفه رو ادامه دادم و در واقع اون زمان که اومدم به استرالیا کاری در واقع در زمینه خوشنویسی انجام نمیدادم، چون همش همینطور که میدونین در شروع مهاجرت همیشه یه سری مسائلی هست که آدم باید اونا رو پیگیری بکنه. ولی یه خوشبختانه از حدود سال 2012 بود که ما به طور رسمی مرکزی رو بنده تأسیس کردم به نام مرکز فرهنگی خوشنویسی فارسی استرالیا، از پرژن کلیگرافی استرالیا هستش، و دیگه از اون زمان ما این کلاس‌های خوشنویسی برگزار کردیم و در مراسم مختلف در واقع فرهنگی، چه در زمینه فرهنگ فارسی و یا در مراسم مختلف استرالیایی بوده که همکاری رو با مراکز مختلف انجام دادیم.
بله جناب مولاوردی خانی، شما استاد خوشنویسی هستید، چه شد که با خوشنویسی آشنا شدید؟ در خوشنویسی چه دیدید که به اون علاقه‌مند شدید؟
خواهش می‌کنم. بله، من در واقع این در واقع سوالی است که در همون تازمانی هم از من در اون سخنرانی کردن و حالا همون هم من باز اینجا تکرار میکنم که مشکل در واقع در خط بنده بود که خط من بسیار ضعیف بود اون زمان، دورانی که من دبستان بودم خطم خیلی ضعیف بود و به هر حال اونم به جهت اینکه به هر حال بچه‌هایی که تو اون سن هستن همه دنبال ورزش و فوتبال و این چیزا هستن، اون بود که خیلی تونتون می نوشتم و خطم خیلی خوب نبود و معلم‌ها همیشه به من میگفتن که شما خط ضعیفه، باید تقویت بکنی و آهسته بنویس، ولی خب به هر حال گوش نمی‌کردم. تا اینکه یک دوستی پدرم داشتن که استاد سید علی رفیعی بودن در اون زمان، مرحوم استاد رفیعی، که می اومدن منزل ما و گاهی موقع با من می دیدم که با مداد در واقع خوشنویسی میکنن و این برای من خیلی جالب بود که چطوریشون این کار میکنه و یه بار ازشون یه روز پرسیدم، گفتم شما چطور با مداد اینطوری می نویسید که به صورت خوشنویسی در میاد؟ برای من توضیح دادن، گفتن این باید مداد رو با بتراشیم به شکل قلم و با اون میتونیم بنویسیم و این خیلی برای من جالب بود و دیگه علاقه‌مند شدم. از اون زمان با همون مدادی که در واقع ایشون میتراشید ما شروع کردیم به خوشنویسی، یعنی خوشنویسی رو اول با مداد به جای اینکه با قلم و مرکب انجام بدیم با اون انجام دادم و بعد دیگه همینطور ادامه پیدا کرد. تو دوران راهنمایی همونطور که میدونین در ایران درس خوشنویسی داشتیم که اونجا هم استادم غلام حسین مظفری، آقای استاد غلام حسین مظفری بودن به بنده آموزش میدادن. بعد دیگه دو این وقفه ای افتاد و من دیگه تا رفتم در اصفهان اونجا دوران دانشجویی بود و در اونجا انجمن خوشنویسان خیلی خوبی داشتن و اساتید در یه مرکزی دور هم همه می نشستن و میزی داشتن، خیلی فرم سنتی زیبایی داشت اون زمان و منم برای همین خیلی علاقمند شدم که با اونا برم کلاس‌ها رو بگذرونم و اونجا استاد ظهیرالاسلام در اصفهان بودن که استاد بنده بودن. بعد دیگه بعد از اون دیگه به دوران سربازی خورد و من اون زمانم در واقع خودم رفتم مرحله اونجا در اصفهان مرحله متوسط رو امتحان دادم و بعدم دوره خوش رو متفرقه انجام دادم. بعد دیگه تا این دوران تموم شد و اومدم برگشتم تهران و استاد عباس اخوین استاد نستعلیق بنده بودن که در واقع تا ممتاز رو ما با ایشون انجام دادیم و همینطور استاد سید محمد حسینی موحد هم با ایشون هم سلس کار کردم که دیگه بعد همونجور که شما فرمودید من بعد از اون دیگه مهاجرت به استرالیا کردیم و این در واقع وقفه افتاد و که خوشبختانه باز از سال 2012 کارها رو همینطور ادامه دادیم که در واقع این کار اخیری که با موزه تازمانی ها انجام دادیم هم بسیار کار خوبی بود که حالا بعدا راجبش برای شما خدمت شما خواهم گفت.
خواهش میکنم. آیه ملاوردی خانی، تاریخچه خوشنویسی زبان فارسی به چه زمانی باز میگرده؟
بله بله، در واقع خط ما باید برگردیم به خط در واقع پیدایش خط که پیدایش خط رو از در واقع 4000 سال قبل از میلاد در اون منطقه در واقع مزوپوتامیا بوده که همون محدوده ایران و عراق و سوریه و اون مناطق هستش. از اونجا در واقع خط شروع شده و بعد همینطور ادامه پیدا کرده و در واقع شاخه های مختلف پیدا کرده تا اینکه به زمانی رسیده که از خط آرامی و خط عربی و فارسی در واقع به اون مراحل رسیده که در واقع حدود قرن اول و دوم بوده، یعنی هجری قمری. بعد از اون در واقع خط فارسی رو اگه بخوام خیلی مختصر راجبش صحبت بکنیم، یک استادی بودن در اون زمان در حدود تقریبا قرن سوم هجری بودن به نام ابن مقلع بیضاوی شیرازی. ایشون یک کسی بوده که در واقع پدر خوشنویسی در واقع ما هستش و به اقلام سته که در واقع 6 تا خط رو ایشون حالا بوده به صورت جست گریخته در جاهای مختلف نوشته می شده، ولی ایشون اینا رو بهش فرم و شکل خاصی داد که این در واقع خطوط عبارت از سلس و نسخ و محقق و ریحان و توقی و رقا بودن که ایشون هم به جهت اینکه وزیر خلفای عباسی بود در اون زمان خیلی امکانات داشت و این کار رو در واقع توسعه داد و بعد از ایشون هم دوباره یه استادی به نام یاقوت مستسمی بودن که ایشون هم در حدود قرن هفتم بودش که این خطوط رو به حد اعلا رسوندن واقعا. بعد از اون خط تعلیق در واقع شکل گرفت که اولین خط رسمی در واقع ایرانی هستش که حدود بین قرن پنجم تا دهم که مؤسسش رو بیشتر خواجه تاج سلمانی اصفهانی میدونن. ایده هم به عنوان به قول معروف خواجه ابول آل اینو مطرح میکنن، ولی در تواریخ که ما داریم در واقع خواجه تاج سلمانی هستن. این خط تعلیق همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه در واقع در قرن هشتم بودش که استاد میرعلی تبریزی اومدن این تعلیق رو با اون خط نسخ قاطی کردن و خط نسخ تعلیق که در واقع امروزه به نام نسخ تعلیق دیگه ما بهش میگیم در واقع ایجاد کردن که واقعا یک جمال و جلال خاصی داشت نسبت به بقیه خطوط. و نسخ تعلیق هنوزم که هنوزه زیباترین خطوط در واقع اسلامی و ایرانی و فارسی هستش. دیگه بعد از اونم همینطور اساتید دیگه اومدن که در واقع مثل آقای استاد جعفر بایسنقوری بودن و سلطان علی مشهدی، میر علی هروی از افغانستان بودن، استاد میر علی هروی، چون ما به هر حال فرهنگ مشترک داریم با افغانستان و تاجیکستان در اون زمان و اون اساتیدم اونجا در واقع همیشه خوشنویسی رو ادامه میدادن تا اینکه در واقع در قرن دهم میرماد قزوینی اومدن که نستعلیق رو دیگه به حد اعلا رسوندن و شیوه به طور کل تغییر کرد و یه شیوه خاصی شد و زیبایی هاش خیلی چند برابر شد. بعد از اون دوباره میرزا غلامرضا اصفهانی بودن که تو قرن 13 بودن، بعد میرزا محمد رضا کلهر بودن. در این بین حدود قرن حدود 8 9 در واقع ما میرعلی تبریزی که نستعلیق رو ایجاد کردن، بعد از اون مرتضی قلی خان شاملو خط شکسته نستعلیق رو ایجاد کردن که خط شکسته در واقع انحناهای زیبایی داره و کشیدگی های زیبایی داره که یه زیبایی های خاصی به نستعلیق میده. دیگه بعد از اون هم همینطور میرزا محمدرضا کلهر بودن در قرن 12 و بعد دیگه این اواخر، حالا میگم اواخر یعنی همون در واقع 1300 شمسی، امادالکتاب قزوینی بودن که از اساتید بزرگ که ایشون هم یه تغییرات بسیار در واقع پیشرفته تو نستعلیق دادن. و بعد اساتید حسن و حسین میرخانی بودن که انجمن خوشنویسان رو در واقع در ایران بنیانگذاری کردن و در واقع انجمن خوشنویسان تأسیس شد. و بعد دیگه از اون زمان همینطور دو تا استاد در واقع درجه یک که در ایران داریم، یکیشون استاد غلام حسین امیرخانی هستن که هنوز رئیس انجمن خوشنویسان ایران هستن و امیدوارم طول عمر داشته باشن ایشون. و همینطور استاد عباس اخوین که استاد خود بنده بودن و استاد درجه یک در واقع خط کتابت هستن.
جناب مولا وردی خانی، چند نوع سبک خوشنویسی در زبان فارسی وجود داره؟
بله، خواهش می‌کنم. همینطور که خدمتتون عرض کردم، تعلیق در واقع سبک اصلی، در واقع خط اصلی بوده، بعد دیگه نستعلیق ساخته شد و بعد شکست نستعلیق اومد و بعد دیگه تمام این خطوط در واقع هم میشه گفت ایرانی هستن هم عربی هستن. یعنی ما نمیتونیم بگیم که این، یعنی در واقع در دنیا یه ده افراد هم جوری میدونید شعرا رو به خودشون نسبت میدن یا نمیدونم مسائل مختلفی رو به خودشون نسبت میدن، ولی این خط در واقع یه خطی هستش که بین تمام اون گروهی که در اون خاورمیانه بودن رواج پیدا کرده، که این خط همون محقق و ریحان و سلس و توقی و رقا و نسق در واقع اصلی هستن، ولی مثلا خط کوفی در عراق مثلا بوده یا در ایران همینطور تعلیق بوده. در ایران هم در واقع همینطور که خدمت شما عرض کردم هی در واقع شکل‌های مختلفی از خطوط ایجاد شدش، ولی یا به جای نرسید یا به هر حال مسکوت موندش. اخیراً یک نوع جدیدی هم داریم به نام خط کرشمه که از سال 1371 ابداع شد و یه چیزی مثل شکست سلس میمونه، ولی در واقع خط اصلی ما همون نستعلیق و نسخ هستش. نسخ در واقع در چاپ به کار برده میشه و اینکه بسیار راحت میشه به هم این حروف رو چسبون در این کار چاپ، و نستعلیق هم که دیگه به هر حال شناخته شده است برای همه.
یکی از کارهای خوشنویسی شما به تازگی در موزه تزمنیا به نمایش گذاشته شده، امکان داره کمی هم درباره این اثر و اینکه چه شد که به شما رجوع شد هم برای شنوندگان ما لطفا توضیح بفرمایید؟
خواهش میکنم. بله، بنده همچون که خدمتتون گفتم این مرکز فرهنگی خوشنویسی فارسی استرالیا رو که دایر کرده بودیم، در این به حالی من یک پیج فیسبوک هم دارم که این خانم دکتر مری نایتس از موزه تازمانیا از اون طریق با بنده تماس گرفتن و اون زمانی بود که حدوداً تقریبا چند ماهی از شروع کرونا گذشته بود و این ترس و واهمه واقعا شدیدی بین همه مردم ایجاد شده بود، چه در اینجا چه در اینجا کمتر، ولی در دنیا واقعا خیلی زیاد بود. و اینها اومدن یک گالری رو تأسیس کردن و به نام این نیز بگذرد که به انگلیسیش میشه This Too Shall Pass، و خواستن در واقع با این تأسیس این گالری به مردم این پیام رو بدن که این شرایط و این سختی های کرونا یا هر چیزی که شبیه کرونا پیش میاد به هر حال میگذره و روزهای خوب برای ما پیش خواهد اومد. و ایشون خیلی در واقع تحقیق و بررسی کرده بود که این سینگی که به قول اینها میگن سینگ، ما میگیم در واقع ضرب المثل، این از کجا اومده، و به این رسیده بود که این رو در واقع از ابتدا صنایع غزنوی این شعر رو گفته و در شعر صنایع غزنوی هستش. همینطور در فرهنگای مثل فرهنگ ترکیه و فرهنگ هیبرو و اینا یه مقدار اطلاعاتی پیدا کرده بود و به هر حال این گالری رو اینا تأسیس کردن و به بنده گفتن که ما میخوایم شما برای ما اگر امکان داره این نیز بگذرد رو به فارسی بنویسید. خب بنده هم دیگه اینو به صورت کرشمه قبلا نوشته بودم، آماده بود، ولی بهشون گفتم و گفتن نه، ما نستعلیق خیلی میپسندیم، چون واقعا همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم نستعلیق در دنیا شناخته شده هستش. به هر حال اون در زمان دیگه ما این رو شروع کردیم به نوشتن و بعدم همکار عزیزمون استاد خانم فرشته آذربانی زحمت تصحیب این کار رو کشیدن که خیلی زحمت روش کشیدن و کار بسیار زیبایی شد و اینو به هر حال ما پست کردیم برای موزه و در اونجا دیگه به نمایش گذاشتن که به هر حال در معرض عموم علاقمندان هستش، دیده عموم علاقمندان هست. و بنده هم در واقع قرار بود پارسال برم در این زمینه یه سخنرانی براشون داشته باشم که باز به دوران شدت کرونا برخورد کردیم و به تعویق افتاد، تا اینکه امسال خوشبختانه دیگه تقریبا یه ماه و نیم پیش بود که اونجا رفتم و در واقع همین سخنرانی در زمینه پیدایش خط و اینکه اصلا خط چطور ایجاد شده، چطور پیش رفته در کشورهای مختلف، خط چجوری بهش نگاه میشه، چن انواع خطی در کشورهای مختلف داریم و بعدم دیگه همین سابقه خوشنویسی ایرانی رو یه مقدار صحبت کردیم. یه خانومی هم در اونجا در واقع استاد خوشنویسی انگلیسی به نام خانم جما بلک بودن که ایشون هم با من اونجا در سخنرانی بودن و ما یه پنلی در واقع داشتیم که از طرف انجمن دوستداران موزه تزمنیا این سخنرانی در واقع انجام شد و اون در واقع پرزیدنت این انجمن خانم جین ویلکاکس بودن که در حال سوالهایی رو در این زمینه ها مطرح کردن و ما به صورت پاورپوینت اسلاید براشون اینو ارائه کردیم. و اون خانم جما بلک هم در واقع اون اپولوژی لتره که دولت ما یعنی دولت استرالیا به ابروژینا مردم ابروژینا گفته بوده و ایشون خوشنویسی کرده بودن. در حال این کار در اونجا قرار گرفته و خیلی بندم باعث افتخار بندم شد که تونستم در واقع کار فرهنگی از طرف جامعه ایرانی ها برای مردم استرالیا اونجا ارائه بکنم و خیلی هم مخاطبانش زیاد بودن و واقعا روز بسیار خوبی بود اونجا برگزار کردیم که حالا انشالله در آینده میتونیم باز هم قرار شده که همکاری های بیشتری رو داشته باشیم.
جناب مولاوردی خانی، شما اهمیت خط و خوشنویسی رو برای فارسی زبانان اون هم در خارج از ایران چگونه اهمیتی میدونید؟
البته من یه نکته ای رو خواستم خدمت شما عرض کنم که خوشنویسی واقعا یه حالا خود خط یه جنبه دیگه داره و خوشنویسی یه جنبه دیگه هست که خط رو که البته ما باید واقعا بدونیم که خط داره یواش یواش در واقع منقرض میشه، یعنی اگه بخواد اینطوری ادامه پیدا بکنه و همه چی با کامپیوتر بخواد ادامه پیدا بکنه، نوشتن خود به خود داره از دست افراد خارج میشه، یعنی دیگه همه دارن با کارهای کامپیوتری و موبایل و اینا فقط نوشته های دارن این الکترونیکی رو انجام میدن. ولی اون چی که مسلمه اگر واقعا خط وجود نداشت ما هیچ تاریخی هم نمیتونستیم داشته باشیم، یعنی تاریخ ما وابسته به خطه. حالا حتی اگر این خط فقط در سبک کامپیوتری و در واقع اپ ها بخواد ادامه پیدا کنه، باز هم خط باید باشه تا ما بتونیم این اطلاعات، این تجربیات و اینا رو بتونیم منتقل کنیم و برای همین واقعا ارزش داره که این رو ما بهش بها بدیم. و جنبه خوشنویسی جنبه زیبایی شناسی خط هستش و اون باعث میشه که ما در واقع علاقمند بشیم که خط رو به صورت خوشنویسی بنویسیم. و این آهسته نویسی که ما در خوشنویسی داریم یک در واقع چیز اصلی هست که به انسانهایی که تو این جامعه امروزی در واقع شتاب و فشار و حرکت های تند هستن و تمام کارها به قول اینا راش راش انجام میدن کارشون رو، این خوشنویسی یا همطور نقاشی اینا میتونه یه آرامش ذهنی و فکری به انسان بده و انسان رو از این خستگی های روزمره زندگی دور بکنه. ما در واقع خودمون هم تو کلاس همون همطور در کنار آموزش خوشنویسی موسیقی هم در کنارش میذاریم که یه جو بسیار آرامش دهندهی باشه. به هر حال خوشنویسی اگر در واقع دنبالش بشه میتونه نسل‌های آینده رو هم به خط برگردونه، ولی اگر که فقط خط بخواد به صورت نوشته‌های معمولی باشه ممکنه بعد از این مدت دیگه علاقمندی به نوشتن اصلا با خودکار یا با قلم پیدا نشه.
جناب آقای امیر مولاوردی خانی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به برنامه فارسی رادیو اس بی اس دادید.
خواهش میکنم. منم از شما و دستندرکاران محترم رادیو اسپیس بسیار سپاسگزارم برای برگزاری این مصاحبه.
قربان، خیلی خیلی ممنون از لطفتون. اینجا